استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. به دنبال هجوم شماری از هواداران رئیس جمهور دونالد ترامپ به کنگره آمریکا، شماری از اعضای کنگره خواستار برکناری ترامپ شدند. این در حالی است که 12 روز به پایان کار ترامپ باقی مانده و جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا در 20 ماه جنوری مراسم تحلیف را به جا می آورد. همین موضوع در صدر گزارش‌های ما جای دارد. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در اول خبرها را داریم که فرشته نگاه پیشکش می کند.
در آغاز سرخط چند خبر، وزیر خارجه افغانستان و نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان مسائل مربوط به صلح را به بحث گرفتند. خطوط هوایی ترکیه پروازهایش به افغانستان را از سر می گیرد و دیدبان حقوق بشر یک سال پس از سقوط طیاره مسافربری اوکراین از ایران خواهان تحقیق شفاف در این رابطه شد. تفصیل خبرها. پیشرفت‌های اخیر روند صلح را محمد حنیف اطمر، وزیر خارجه افغانستان، و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به بحث گرفتند. وزیر خارجه افغانستان با نشر خبرنامه امروز گفت این مقام‌ها از طریق ویدیو کنفرانس مسائل مربوط به صلح را در حال به بحث گرفتند که راس ویلسون، شازدافر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل هم در این جلسه حضور داشت. در خبرنامه گفته شده که اطمر و خلیلزاد برای موفقیت دور دوم مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان خواهان حمایت بیشتر جامعه جهانی هم شدند. نماینده های دولت افغانستان برای اشتراک در دور دوم مذاکرات سه شنبه 5 جنوری به قطر رسیدند. آنها گفتند که در این دور روی ختم جنگ و برقراری آتش بس تاکید خواهند کرد. مقام‌های محلی کندوز می‌گویند در اثر یک درگیری در این ولایت 3 نیروی سرحدی افغان و 6 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. عبدالستار میرزاکوال، والی کندوز، امروز برای رادیو آزادی گفت جنگجویان گروه طالبان شب گذشته بر یک پوسته نیروهای سرحدی در منطقه شمسکول حمله کردند.
در جګړه په نتیجه کې دښمن ته زیات تلفات اوخته.
در این درگیری به دشمن تلفات زیاد رسیده، بین 6 تا 9 تن کشته و همچنان چندین زخمی دارند و متاسفانه طرف ما هم تلفات دارد. 3 نیروی سرحدی کشته و 2 تن زخمی شدند.
او گفت که درگیری در حال حاضر خاتمه یافته و نیروهای تازه نفس به محل رویداد رسیدند. زبیولا مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان، میگوید جنگجویان این گروه در یک حمله بر منطقه چلکپه ولسوالی امام صاحب شب گذشته 13 تن از نیروهای امنیتی را کشتند. او گفته که در این حمله یک جنگجوی این گروه هم کشته شده. با وصف تلاش‌های صلح از سطح خشونت در افغانستان کاستن نشده است. خطوط هوایی ترکیه سر از امروز پروازهایش را از استانبول به کابل و مزار شریف از سر می‌گیرد. این شرکت هوایی در صفحه توترش نوشته که هفته دو پرواز به کابل و 2 پرواز به مزار شریف خواهد داشت. به گفته این شرکت، مسافران که از این پروازها استفاده می‌کنند باید آزمایش منفی ویروس کرونا را با خود داشته باشند که در جریان 72 ساعت پیش از پرواز انجام شده باشد. ترکیش ایرلاینز گفته این آزمایش برای مسافران که به خاطر ترانزیت به ترکیه سفر می‌کنند نیاز نیست. ترکیش ایرلاینز به خاطر شیوع ویروس کرونا در 27 مارچ 2020 پروازهایش به افغانستان را متوقف ساخت. اکنون هم از منطقه و جهان، یک سال پس از سقوط طیاره مسافربری خطوط هوایی اوکراین در حریم هوایی ایران، دیدبان حقوق بشر میگوید مقام‌های ایرانی به جای انجام تحقیق شفاف و معتبر در مورد این فاجعه، خانواده‌های قربانیان را مورد آزار و اذیت قرار داده. طیاره مسافربری اوکراین در 8 جنوری 2020 اندک پس از برخاست از میدان هوایی تهران سقوط کرد که 176 سرنشین آن کشته شدند. قربانیان این رویداد شهروندان افغانستان، ایران، کانادا، بریتانیا، سویدن و جرمنی بودند. ایران روزها پس از این فاجعه اعتراف کرد که نیروهایش در اثر خطای انسانی و به گونه تصادفی این طیاره را هدف قرار دادند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه همزمان با اولین سال روز این رویداد از مقام‌های ایرانی خواسته که به تحقیق کاملا شفاف و بی‌طرفانه در این مورد متحد شوند. این سازمان بر اساس صحبت با خانواده های این رویداد گفته که مقام های ایرانی آنها را مورد آزار و اذیت هم قرار داده. بر اساس گزارش این سازمان حداقل 20 نفره که در اعتراضات مسالمت آمیز به خاطر سقوط این طیاره شرکت کرده بودند تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. رئیس جمهور فیلی ایالات متحده آمریکا خشونت‌هایی را محکوم کرده که در تهاجم روز چهارشنبه بر ساختمان کنگرس آن کشور صورت گرفته. دونالد ترامپ برای نخستین بار تایید کرد که جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده خواهد بود. این سخنان نشان دهنده یک تغییر واضح در اظهارات دونالد ترامپ است، زیرا وی قبلا تاکید داشت که در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر پیروز شده و بدون ارائه اسناد ادعا می‌کرد که در انتخابات تقلب صورت گرفته. و یک مقام ارشد سازمان صحی جهان یا WHO میگوید تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا در کشورهایی که درآمد کم دارند در ماه‌های جاری آغاز می‌شود. این اعلامیه کیت اوبراین رئیس بخش واکسیناسیون سازمان صحی جهان روز پنجشنبه در حال صورت گرفت که WHO وضعیت را به دلیل شیوع نوع جدید ویروس کرونا بحرانی توصیف کرده. نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا که به سرعت در بین مردم پخش می‌شود ابتدا در اروپا دیده شد، سپس به سایر مناطق جهان گسترش یافت.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. به دنبال هجوم شماری از هواداران رئیس جمهور، دونالد ترامپ به کنگرس آمریکا شماری از اعضای کنگرس خواستار برکناری ترامپ شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات تهاجمی در 20 ولایت کشور شماری از جنگجویان به شمول افراد گروه طالبان کشته و زخمی شدند.
همچنان مقدار زیاد سلاح و مهمات هم تخریب کردید و 71 حلقه ماین توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشف و خونسا گردید.
انتظار می رود خط آهن آقین اندخوی در ولایت فاریاب در روزهای آینده به بهره برداری سپرده شود.
طول 24 کیلومتر راه اصلی خط ریل و 6 کیلومتر راه فرعی یا مربوط استیشن اندخوی می باشد که جمله 30 کیلومتر می شود که از کار پروژه 8% باقی مانده.
و برنامه عدالت و مبارزه با فساد در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده خشونت و هرج و مرج در جریان حمله به ساختمان کنگرس را نکوهش کرده است. ترامپ گفته که دولت جدید آمریکا در 20 ماه جنوری روی کار خواهد آمد. شماری از اعضای کنگرس آمریکا به دنبال هجوم برخی از هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگرس خواستار برکناری او شدند. این در حالی است که 12 روز به پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ باقی مانده. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور دونالد ترامپ با اختیار لعن آشتی جویانه دیروز پنجشنبه در ویدیوی خشونت مرگباری که روز قبل آن در ساختمان کنگرس با وقوع پیوست نکوهش کرده است. او برای دومین بار در دور ریاست جمهوریش ممکن است به تهدید استیضاح و برکناری فوری از قدرت روبرو شود. ترامپ در این ویدیو همچنان به انتقال آرام قدرت به اداره جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا متعهد شده است. پیش از این رئیس جمهور دونالد ترامپ در بیش از 2 ماه پیروزی جو بایدن را نپذیرفته و گفته که شکستش در انتخابات 3 نوامبر سال 2020 میلادی را هرگز نمیپذیرد. اما رئیس جمهور ترامپ با تایید آرای الکترال کالج در کنگرس اکنون میگوید که اداره جدید مراسم تحلیف را در 20 ماه جنوری به جا خواهد آورد و او اکنون بر اطمینان از انتقال آرام مناسب و بدون وقفه قدرت تمرکز میکند. دونالد ترامپ در سخنان خود خشونت در کنگرس را عمل زشت خوانده که به دموکراسی آمریکا صدمه رسانده است. ترامپ افزود که این عمل او را هم خشمگین کرده است. خشونت در کانگرس به قتل 5 نفر به شمول یک افسر پلیس انجامید که در نتیجه جراحت ناشی از این خشونت ها ناوقت دیروز در شفاخانه درگذشت. هرچند تعدادی از قانونگذاران به شمول قانونگذاران حزب جمهوری خواه ترامپ را در این خشونت مقصر می دانند، اما او خود نقش در این خشونت ها را نپذیرفته است. دونالد ترامپ این پیام را یک روز بعد از اینکه اعضای حزب دموکرات در کانگرس بر کناری فوری او را از قدرت خواستار شدن منتشر کرده است. نانسی پلوسی رهبر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان و چاک شومر رهبر اقلیت در سنای امریکا خواستار برکناری فوری ترامپ از مقامش شده است. نانسی پلوسی در یک کنفرانس خبری گفته که اگر معاون رئیس جمهور و کابینه در این مورد اقدام نکنند، کانگرس برای استیضای ترامپ آماده خواهد بود. دونالد ترامپ پیش از این در سال 2019 میلادی از سوی کنگره آمریکا استیضا شده بود، اما مجلس سنا استیضاش را نپذیرفت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
1:11 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. درست در ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود. وزارت دفاع افغانستان می گوید که در 24 ساعت گذشته در 20 ولایت عملیات تهاجمی را رواندوزی کرده است. به گفته این وزارت در جریان عملیات چندین تن از افراد طالبان و دیگر گروه های مسلح کشته و زخمی شدند. طالبان اما وارد شدن تلفات به افراد این گروه را رد کردند. دو طرف درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعا می کنند که به یک دیگر تلفات وارد کردند. همکارم به طور مستقیم گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته در 20 ولایت افغانستان عملیات تهاجمی انجام دادند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، امروز جمعه به رادیو آزادی گفت که در این عملیات ها به طالبان و دیگر گروه های مسلح تلفات وارد کردند. به گفته آقای امان، در این عملیات ها ده ها حلقه ماین و دیگر اسلحه سبک و سنگین به دست آنان افتاده است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حملات متقابل که در پاسخ به حملات دشمن داشتند، 38 تن از طالبان توریست کشتند، 12 تن دیگرشان زخمی شدند و همچنان مقدار زیاد سلاح و مهماتشان تخریب گردید و 71 حلقه ماینی که توسط طالبان در مسیر راهی رفت آمد مردم به هدف کشتن غیر نظامیان جابجا گردیده بود، توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشف و خونسا گردید.
آقای امان افزود که این عملیات ها در ولایت های لغمان، کنر، ننگرهار، پکتیا، غزنی، لوگر، میدان وردک، کندهار، زابل، اروزگان، هلمند، کندز، بغلان و برخی دیگر از ولایت های کشور صورت گرفته است. با این همه اما از سوی هم طالبان این اداره ها را رد می کنند. وزارت دفاع در حالی از این عملیات ها خبر می دهد که به باور آگاهان در هفته های اخیر قتل های هدفمند، انفجار ماین های مغناطیسی و ناامنی ها در کشور بیشتر شده است. در تازه ترین رویداد پس از چاشت دیروز افراد ناشناس دو تن به شمول یک پیلوت قوای هوایی را در مربوطات ناحیه 5 کابل در منطقه خوشحال خان مینا به قتل رساندند. در دو ماه اخیر چندین نفر به شمول خبرنگاران، فعالان مدنی و کادرهای دیگر در حملات هدفمند و ماین های مغناطیسی کشته شدند، اما مسئولیت بیشتر این حمله ها را هیچ کس یا گروهی بر دوش نگرفته است.
همکارم گزارش میداد. شنیدید که وزارت دفاع افغانستان گفته که در 20 ولایت در 24 ساعت گذشته عملیات تهاجمی را رواندازی کرده و در جریان عملیات چندین تن از افراد طالبان و دیگر گروه های مسلح کشته و زخمی شدند. طالبان اما وارد شدن تلفات به افراد این گروه را رد کردند. در این حال خانواده هایی که بر اثر جنگ های اخیر از ساحات مرکزی و ولسوالی های قندوز از مناطقشان بجا شدند، خواهان فراهم شدن زمینه برگشت به خانه های خود شدند. به گفته این خانواده ها که در فصل سرد زمستان شرایط زندگی سخت و دشوار بوده و به کمترین امکانات زندگی دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هوای سرد زمستان، آوارگی و تنگدستی این سه مورد از مشکلاتی هستند که یک جا دامنگیری بجاشتگان داخلی در کندز شده است. این بجاشتگان میگویند تا حال هیچ کسی به نیازمندی هایشان رسیدگی نکرده است که سبب رفع مشکلاتشان شده باشد. شماری از این بجاشتگان انتظار دارند که طرف های منازع آتش بس فوری اعلام کنند تا زمینه برگشت به مناطق مسکونیشان فراهم شود. عبیب رحمان 40 ساله که از اثر جنگ های اخیر از ولسوالی خانابات کندز بجا شده است میگوید که با فرارستن زمستان فضای زندگی بر خانواده های آواره تنگ شده.
ما بدر گل سل میخواهیم، ما بخی خسته شدیم، جنگ کردن موی سفید شدیم، در بدر شدیم و خانه آواره شدیم، بخاطر نمی سل میخواهیم. ما در بدر خاک بسر توبکه بگردیم، برادر های رقم نکنین، سل کنین، آرامی کنین که ما در بدر خسته نباشیم، توبکه های رقم خاک بسر بگردیم، کوچه به کوچه اولی به اولی بگردیم.
غلام حیدر 50 ساله از منطقه باغ شرکت شهر کندز بجا شده است. وای که در مقابل سردی هوا خود را با پتو پیچانده و با چوب دست داشتش تکیه کرده است، میگوید که یگانه آرزویش پایان یافتن جنگ و تامین صلح دائمی در کشور است.
یم حکومت دعوا داره و هم حکومت دعوا داره. در بین بدر کن جوان 28 ساله و 30 ساله شهید میشه. از 18 بالا کل تلف شده در کار. تابوت میشه و میآید، تابوت میشه و میآید. نشم خود سفید شد بدر دم. قلمرو روی خود ما نیافت. مگر نان باشه و نیست، اگر باشه نمک نیست، اگر نمک باشه چای نیست. ای کجا پیدا کنیم؟ از تامین است که 500 منزل بالا کردین. امین میگه که اخری بدر کن ای کجا کنه.
گلشان از ولسوالی ممسه بجا شده است. این خانم 35 ساله میگوید از اثر جنگ ها رنج به شماری کشیده و از طرف های درگیر میخواهد که دیگر از جنگ و خونریزی دست بکشند.
در خانه ما طالبا جای گرفتگی است، ما از خانه بیرون هستیم، هیچ چیز خود همراه خود نیاوردیم. ما در بدر بیچاره و آواره در کوچه چرمگری میباشیم. از دولت خود میخواهیم صلح بیارد، آرامی شود، کلی مردم در خانه خودش برود. در بدر هستند کلگی، زمستان است، طفلک های ما بیچاره از درس ها ماندگی.
مسئولان دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال شرق نیز در مورد وضعیت بجاشتگان اظهار نگرانی کرده و در زمان از طرف های منازع خواستند که در ساحات مسکونی از جنگ خودداری کنند تا سبب بجاشتن افراد ملکی نشود. سید حفیظ‌الله فطرت رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت:
در اثر جنگ های متوالی که در طول یک سال اخیر به میان آمده، هزارها خانواده از مکانشان و از جای اصلیشان بیجا شدند و در اثر این بیجایی ها متاسفانه اینا به مشکلات بسیار بزرگ مواجه هستند، مخصوصا با فقر و تنگدستی و ناداری.
بر اساس گفته های مسئولان حکومتی، در سال روان در ولایت کندز از اثر جنگ ها بیش از 20,000 خانواده از منازلشان بیجا شدند و هم اکنون در ساحات مختلف کندز به سر میبرند و با مشکلات زیادی سردچار هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:18 پس از چاشت به وقت افغانستان است. انتظار می رود در روزهای آینده خط آهن آقینه انخوی در ولایت فاریاب به بهره برداری سپرده شود. مقام های محلی می گویند کار این پروژه تقریبا تکمیل شده. بیشتر در این گزارش.
اموال وارداتی تجاران در بندر آقینه در روزهای آینده با قطار آهن به انخوی خواهد آمد. دورتاج جما خالقی ولسوال خانچارباغ فاریاب به رادیو آزادی می گوید کار احداث راه آهن تکمیل و در روزهای پیش رو به بهره برداری سپرده خواهد شد. او بیشتر گفت:
طول 24 کیلومتر راه اصلی خط ریل و 6 کیلومتر راه فرعی یا مربوط استیشن اندخوی می باشد که جمله 30 کیلومتر می شود که از کار پروژه 8% باقی مانده و هم به خاطر حل مشکلاتی که به خاطر استملاک زمین ها بوده به تعویق افتیده و که الحمدلله در یه آخر این مشکل هم حل شد، در روزای نزدیک به بهره برداری سپرده می شود.
خانم خالقی همچنان می گوید ساخت این راه آهن را وزارت صنایع و ارتباطات ترکمنستان به عهده دارد و بودجه آن حدود 21 میلیون دلار است که توسط اداره راه آهن افغانستان تمویل می شود. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اندخوی گسترش راه آهن را گام نیک می‌پندارد. حاجی عبدالرشید خان قیاسی، معاون اتاق تجارت اندخوی در صحبت با رادیو آزادی گفت آمدن خط آهن تا به ولسوالی اندخوی کار را برای تاجران آسان خواهد کرد.
آمدن خط آهن از ترکمنستان به آقینه، از آقینه تا خود اندخوی بسیار سهولت ها را به بار میاره. از آقینه تا خود اندخوی 35 کیلومتر را است. این حال از اونجا تا 35 کیلومتر در خود اندخوی خطا هم میرسه بسیار سهولت ها بسیار پایده ها داره. به این خاطر که اگر پیتون 10 دلار اگر کرا بپردازه تاجرای ما، از امو که کرا برای تاجر میمانه. خود داخل شهر میتونه مردم در خط استیشن بیه خودشانم کار داشته خود امی مال دوکان خود ببرن.
برخی از تجاران به شمول عبدالرشید قیاسی، معاون اتاق تجارت اندخوی، از نبود خدمات معیاری در قسمت بارگیری و تخلیه در ریاست خط آهن آقینه انتقاد میکنند. آنان از مسئولان میخواهند تا خدمات معیاری را فراهم سازند. با تلاش های زیاد دیدگاه ریاست خط آهن بندر آقینه را در این مورد گرفتن نتوانستیم. عبدالملک دویغون مختوم، رئیس خط آهن آقینه، با وجود تعهد به صحبت کردن از آن ابا ورزید. اما برخی کارشناسان امور اقتصادی و تجارتی میگویند در صورت ارائه خدمات درست برای تاجران و با توسعه خط آهن به اقتصاد کشور تأثیر مثبت خواهد انداخت. محمد ایوب مختوم، استاد پوهنتون جوزجان و کارشناس امور تجارت و اقتصاد، چنین گفت:
وقتی که به بهره برداری سپرده شود، خط آهن ولایت شمال افغانستان را به کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان و همچنان کشورهای آسیای میانه وصل میکنه. وقتی که خط آهن آقینه به بهره برداری سپرده شود، در اینجا مثلا اشتغال زایی را به وجود میار البته در کشور و همچنان افزایش سرمایه گذاری میشه در ولایات شمال افغانستان.
مختوم همچنان میگوید در صورت وصل خط آهن آقینه به بندر حیرتان و اسلام قلعه در هرات، ولایت های شمالی کشور به نقاط مهم تجارتی مبدل خواهد شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
فروشات آنلاین محصولات زنان از چند به این سو در هرات افزایش یافته. شماره زنان هرات با رواندازی کسب و کارهای کوچک از طریق شبکه‌های اجتماعی محصولاتشان را به فروش می‌رسانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پیامک رسید، باز هم سفارش. درخواست لباس از زنانه که فقط با انگوش زدن به کلیدهای صفحه‌ای کوچک موبایل از خانه مشتری صورت گرفته. 8 زن در زیر یک سقف کوچک از طریق صفحه‌های اجتماعی اجناس مورد نیاز مشتریان را به درب منزلشان تحویل می دهند. فریبا مسعود، مسئول فروشگاه زنانه ابریشم، حدود 2 سال است که از طریق آنلاین تولیدات لباس و کالاهای زنانه را به زنان هراتی به فروش می رساند.
مشتری های ما از طریق آنلاین، از طریق صفحه های مجازی، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، صفحه یا شماره های تماسی که ما داریم تماس می گیرن، جنسر می بینن، سفارش می دن و ما توسط پیک برای از اونها ارسال می کنیم به صورت رایگان.
فریبا مسعود به گونه شبانه روزی کار می کند. او با به اشتراک گذاشتن لباس های زنانه، کفش و کیف در شبکه های اجتماعی فرصت انتخاب را به مشتریان خود می دهد. نرگس زیایی که پیش از این به گونه حضوری برای خرید لباس راهی بازار هرات می شده، اکنون می گوید که با خریداری کالا از طریق موبایل در دست داشته خود از زیای وقت و پرداخت هزینه زیاد جلوگیری کرده است.
من شبکه اجتماعی ای لباس ها دیدم و پسند کردم، بعد از سفارش دادم و اونا به دست می رسیده و باعث سهولت زیاد شده، از جمله که از زیای وقت که می بروم جلوگیری کرده و همچنین باعث شده که هزینه کمتری مصرف کنم.
به گفته فعالان زن در هرات، در فضای معدود و سنتی این ولایت، تجارت زنان از طریق آنلاین گزینه مناسب برای کسب درآمد است. از چندی به این سو در شبکه‌های اجتماعی دیده می شود که زنان زیادی از خانه خود تجارت کوچک را آغاز کردند. فاطمه متین نیز یکی دیگر از متشبثین است که از خانه خود اجناس تزئینی را از طریق آنلاین وارد بازار فروش می کند. او می گوید یک سال پیش این کار را آغاز کرده و اکنون با ایجاد وبسایت کارش را گسترش داده است.
ما 4 نفریم که فروشگاه آنلاین خانه فعالیت میکنیم. همه که خانم هستیم. حدود 1 سال میشه کار خوش شروع کردیم و لوازم دکوری مثل لامپ و تابلو لوازم فضای سبز میفروشیم. از طریق شبکه‌های اجتماعی کار خوش پیش میبریم مثل فیسبوک و تلگرام و اخیرا سایت خود فعال کردیم که به خاطر معاملات بزرگتر خانم ها میتونن از طریق سایت ما ما را دنبال کنن.
در هرات یک مارکت برای فروش اجناس زنان وجود دارد. سایه کرونا و عدم حمایت حکومت رفته رفته اما سبب مسدود شدن برخی از دوکانهای زنان در این مارکت شده است. اکنون اما این زنان می توانند که از طریق آنلاین به مانند فریبا تولیداتشان را از طریق پیگ موتوری در اختیار مشتری قرار دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
1:26 پس از چاشت به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود. مسئولان در ولایت دایکندی می گویند در کنار پسران علاقمندی دختران نیز در این ولایت به ورزش افزایش یافته. به گفته آنان در یک سال گذشته دختران در دایکندی به فعالیت های گوناگون ورزشی روی آوردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حوا رضایی نخستین زنی که در ولایت دایکندی به فعالیت‌های ورزشی روی آورد. او مادر 4 فرزند است. میگوید از کودکی علاقه‌مند فعالیت‌های ورزشی بود، اما موانع سنت‌های اجتماعی فرصت ورزش را برای خانم رضایی نداد. خانم رضایی میگوید پس از آن که ازدواج کرد، رویای چندین ساله اش تحقق پیدا کرد و به همکاری شوهرش پس از 13 سال تمرین والیبال، فوتبال و فول رزم را به شکل حرفه‌ای یاد گرفت. او اکنون دختران را به شکل رایگان در زمینه ورزش آموزش می دهد.
بعد از این که در سطح استادی رسیدم، علاقه من دیدم که باید این در بخش بانوان فعالیت کنم، چون یک زن بودم در این فکر بودم که حتما موفق میشم که دختران را در ورزش تشویق کنم. به خاطر نخواده نشدن ورزش خیلی هم تلاش کردم. بعد از سال 1394 رسما فعالیت خود را دولت دایکندی آغاز کردم. تا به حال شاگردای موفق هم داشتیم، شاگردای زیادی داریم.
حوارزای امیدوار است که با فعالیت‌های ورزشی دختران بیشتر را به ورزش تشویق کند. مهمتر از همه عبور از موانع سنتی در جامعه‌ای که با حضور زنان در میدان‌های ورزشی چندان روی خوشی نشان نمی‌دهد، یکی از رویاهای خانم رضایی است. فریبا قولکزاد 17 سال سن دارد و در صنف 11 مکتب درس می‌خواند. می‌گوید زمانی که 9 ساله بود در محیط خانه به ورزش روی آورد. سپس والیبال را به همکاری خانم رضایی به شکل حرفه‌ای یاد گرفت. حالا فریبا در کنار والیبال با دیگر رشته‌های ورزشی نیز فعالیت دارد.
7 تا 8 سال میشه که والیبال بازی میکنم. در پهلوی بایسکل رانی و شطرنج هم بازی میکنم، چون پدر ما همراه این فامیل ما دیگه نه همه ما شطرنج بازی میکنیم در خانواده و همه ما بلدیت داریم در شطرنج. و والیبال هم خیلی مدت میشه که بازی میکنیم. 2 بار اشتراک کردیم مسابقه بایسکل رانی و مقام دوم گرفتیم در هر 2 بار.
مسئولان اداره ورزش ولایت دایکندی میگویند که شمار زیادی دختران جوان در دایکندی علاقمند ورزش هستند، اما نبود ورزشگاه برای دختران از چالش‌های عمده فراراه آنان است. به گفته آنان تا هنوز یک ورزشگاه کوچک در این ولایت ساخته شده که پاسخگوی نیازهای تمام ورزشکاران نیست. خان علی غلامی آمیر تربیت بدنی دایکندی میگوید نزدیک به 30% ورزشکاران دایکندی دختران هستند که در 8 رشته ورزشی فعالیت دارند.
خود من مثلا یک تن اولی که به اصطلاح خالی بوده کرا کردیم، اونجا تیم دخترها رو در اونجا آموزش دادیم، زمینه رشد برای از اینا مساعد کردیم. خب سابق کمتر بود الحمدلله، تا امروز که ما ثبت راجستر کردیم 2681 نفر بخش بانوان در رشته های مختلف فعالیت داره، یعنی در طور مسلکیه که هر در بخش فولدرز مخاب دایکندی در سطح ولایت مقام اول گرفته بود، تقریبا 9 نفر عضویت تیم ملی گرفته بود.
زنان چون حوا رضایی در ولایت دایکندی با فعالیت‌های ورزشی برای زندگی سالم و بهتر مبارزه می‌کند. اما عدم حمایت حکومت از فعالیت‌های زنان و نبود امکانات مناسب از چالش‌هایی است که فراراه زنان در این ولایت قرار دارد.
شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی.